الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه أول ماه رمضان، شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله الحسین، خدا را به حق این وجود نورانی قسم میدیم انشاءالله به زودی زائر کربلای معلا باشیم. مشتاقان زیارت کربلا بلندتر صلوات ختم. محاسبه و مراقبه دو امر بسیار مهم و حساس و حیاتی است که سالکین صراط مستقیم و طالبین سلوک الله می بایستی که از این دو بهره ببرن. فرمودن از ما نیست اگر کسی اهل محاسبه و مراقبه نباشه، یا از رسول گرامی اسلام که فرمودن زیرکترین و با سیاست مدارترین افراد، سیاست دارترین افراد کسانی هستند که اهل محاسبه باشند. یا از وجود ناظرین علی ابن موسر رضا عرض کردیم که اگر کسی اهل محاسبه باشه ربح سود میکنه و من غفل عنها خسره. اگر کسی غفلت بکنه نسبت به محاسبه به خسران رفته، سرش کلاه رفته، ضرر کرده. اجمالاً عرض کردم دیشب محضر عزیزان و سروران خودم که محاسبه باید حداقل در این چند امر باشه: یک، محاسبه در زمینه واجبات. هر واجبی که شما انجام میدید یک سری آثاری داره. بعد از هر واجبی انسان بشینه محک بزنه این واجب چقدر روی تو اثر گذاشت. نماز میخونه انسان، اما این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی نیست، به این نماز زیاد اهمیت بده. بعضیا میگن چه کنیم که نماز شب خون بشیم؟ باید به این عزیزان عرض بکنیم که بزرگان ما فرمودن شما گام اول اینه که نماز صبحو سر وقت بخونی، سجده شکر به جا بیاری، بخوابی، تدریجا دو رکعت اضافه بکنی. مستحبات جایگاه خودشونو دارن، اما واجب برای ما نقش حیاتی رو داره. انجام واجبات چیزی است که استاد صدرالمتعلهین ملا صدرا استادش بهش میگه اسم این ملا صدرا محمده. محمد، بدان که ما حکمت عملی داریم و حکمت نظری داریم. حکمت عملی دو رکن داره. رکن اولش اینه هر آن چیزی که خدا ازت خواسته به بهترین وجه ممکن انجام بده، یعنی همین انجام واجبات. بازم عرض میکنم رفقا، به هیچ قیمتی نماز اول وقت رو از دست ندید. نماز اول وقت محکم میکنه انسان رو. در مواجهه با گناه انسان دست و بالش نمیلرزه با انجام نماز اول وقت. من چون درس گرفتم از این آقایی که میخوام قصتش رو بگم و خدمت بعضی از رفقام گفتم، یه آقایی هست ایشون ماشین داره، مسافرکشی میکنه. من چند بار اتفاقی سوار ماشین این آقا شدم، یه درسی از این آقا گرفتم. ظاهرش هم نگاه بکنی یه آدم سر و صورت تراشیده است. این بنده خدا یه درسی که من ازش گرفتم این بود: سر وقت تا از اون بگن هر کجا باشه، خودش میگه ما طایفه بنی هندلیم، گوشه خیابون یه وقتایی یه تیکه سنگ پیدا میکنه میذاره، فوری نمازشو میخونه، زود نماز میخونه، تندا. یه روز ما تو ماشینش نشسته بودیم، اذان گفتن، فوری زد کنار نماز رو بخونه. بهش گفتم یه مسجد اینجاست، خب برو تو این مسجد. گفت این آقاش نمازش رو خیلی طول میده، من حال ندارم. شروع کرد نماز خوندن انقدر تون که من نفهمیدم این کی رکوع رفت. ذکر رکوع و سجده رو تو راه میگفت که زیاد استهلاک نداشته باشه. عرض میکنم محضرتون که تموم شد بهش گفتم ببخشید عذر میخوام، دور از محضرتون تو کمرت بزنن، این چه نماز خوندنیه؟ گفت آقا خدا قبول میکنه. گفتم خدا قبول میکنه؟ اما مثل آدم، حالا که تو داری نماز میخونی لااقل مثل آدم نماز بخون. همه این حرفو زدم برای این یه جمله. یه درس این عوام بی سواد به من داد که خدا وکیلی تنم لرزید. گفت آقا مگه شماها نمیگید اول وقت درای رحمت خدا بازه؟ گفتم آره. گفت حالا من یه مثال بهت بگم. بگو. اگه یه کامیون طلا جواهرات بهت بدن قبول میکنی یا نه؟ گفتم آره که قبول میکنم. قاطی این جواهرات 4 تا سیب زمینی گندیدن بهت بدن قبول میکنی یا نه؟ گفتم به خاطر اون جواهرات این 4 تا رو هم قبول میکنم. حالا ببینید این آدم بی سواد از کجا میزنه به کجا. برگشت به من گفت خب مگه شماها نمیگید اول وقت درای رحمت خدا بازه؟ گفتم آره. مگه شما نمیگید نماز امام زمان علیه السلام اول وقت میره بالا؟ گفتم آره. گفت خب نماز امام زمان اون کامیون طلا جواهرات است، این 4 تا سیب زمینی گندیدم نماز من و امثال من، خدا قبول میکنه. عوام بی سواده، ولی تو این عوامی و بی سوادش یه اعتقادات و باورهایی داره. نماز میخونی، این نماز یه آثاری داره، روح از بدن انسان میره بیرون، اتصال انسان به اون بالا زیاد میشه. مهمترین اثری که تو این نماز ما باید الان دنبالش بگردیم که الان به کار امثال من میاد، این که از گناه ما رو حفظ میکنه. مقید باشید به نماز. نمازم خونی بعدش بشین چند لحظه، زود در نرو، زود از حالت نماز گذار خودتو خارج نکن، چند لحظه بشین با خدا حرف بزن، کوتاه سرتو بذار رو سجده، شکر خدا رو به جا بیار، بعد بلند شو برو. یک، محاسبه در زمینه واجبات. روزه که امروز گرفتی وقتی داری میگی اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، این روزه قطعا آثاری داره. ببین این آثار در وجودت متجلی شده یا نه. یک، محاسبه در زمینه واجبات. دو، محاسبه در زمینه محرمات. بازم دیشب عرض کردم چون سریع گذاشتم تکرار میکنم، یکی دوتا آخرشو کار دارم. محاسبه در زمینه محرمات. عزیز، بدون انجام واجبات و ترک محرمات کسی نمیتونه این منازل رو طی بکنه. در حالات عارف سالک واصل هست آیت الله عاشق جواد انصاری همدانی میدیدم این مطلب رو، کنگره ای هم که گرفته بودن آقازاده شون این مطلب رو من تو کنگرم از ایشون شنیدم. کسی آوردی محضر آقا، آقا یه دستورالعمل، یه نسخه عرفانی، یه چیزی بپیچید برای این بنده خدا. یه جلسه آقا جواب نداد، دو جلسه، سه جلسه، آخر آقا ناراحت شدن و با عصبانیت و تندی فرمودن من چه بگویم برای کسی که هنوز تو شریعتش مشکل داره. چون فرمول توی این وادی اینه: یک، شریعت، دو، حقیقت، سوم، حقیقت. شریعت، طریقت و حقیقت. اول باید حلال و حرامش درست بشه، مسائل شرعیشو باید بدونه، خدایی نکرده یه وقت تو حرام نیفته محاسبه بکنه در زمینه محرمات. چقدر گناه برای او چندش آوره، چقدر غیبت اگر بشنوه او رو حالشو عوض میکنه، زبونش به بعضی از الفاظ جلف و زننده باز میشه یا نمیشه. این جمله رو تو پرانتز میگم، خیلی ببخشید، چون میبینم مبتلا به تو این فضاها که نیست، بیرون از این فضاها ممکنه به کار ببرن بعضی از الفاظ زشتی که ما میدانیم چه الفاظی رو عرض میکنم محضرتون، این الفاظ رکیک و زشت اگر بر زبون جاری بشه، صاحب اون و گوینده این الفاظ تا 40 روز نماز نداره. تا 40 روز. ولو در قالب مزاح هم گفته بشه، ولو در قالب شوخی هم گفته بشه. چقدر حرام برای من چندش آوره. تو یه جلسه ای نشسته، حرفی که از دهن گوینده بیرون اومد بوی غیبت میداد، سری جلسه رو ترک کرد. آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان خدا بر او باد، گفتن آقا کجا میرید؟ فرمود این حرفی که این آقا زد 40 روز منو دور کرد، دارم میرم جبران کنم. 40 روز محاسبه در زمینه محرمات، 3 محاسبه در زمینه مستحبات. هر مستحبی که انجام دادین بشینم محاسبه بکنم، چرا من حال برای این مستحب ندارم؟ یا اگر مستحبی رو انجام دادی، قطعا اون مستحب یک سری آثاری داره، چرا این آثار در وجود من متجلی نمیشه؟ چرا؟ بشینم محاسبه کنم آیا اثر داره یا نداره. اگه نداره ببینم کجای کار من لنگه. مقید بود هر روز که بلند میشد بعد از نمازش سلام میداد، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ولی یه روز دید این جواب سلام نمیاد. شیخ رجب علی مثل من نبوده که 100 بار زیارت عاشورا بخونم 1 بار علیک سلام نشنوم. 100 بار بعد از نمازم بلند شم به 3 طرف سلام بدم و 1 بار جواب سلام نگیرم. این همه مشرف بشم حرم علی ابن موسی رضا، بگم به اذن تو دارم وارد میشم، ولی جواب و اذن نگیرم و نشنوم. او فرق میکرد. چرا این حالت در من الان نیست؟ من یه موقع میشنیدم صدای علیک سلام رو، به من جواب میدادن، سفره دلشو پهن کرد. کیا به این درجه میرسن؟ اونایی که محاسبه گرن. دیشبم گفتم، باز عرض میکنم، 100 بار اینو تکرار میکنم، محفل نورانی که نام ابا عبدالله الحسین برده بشه، اون محفل تکون میده آدمو، متحول میکنه آدمو. بعد از محفل نشینی سید الشهدا یه محک بزن ببین چقدر توی این وادی پیش رفتی، چقدر جلو رفتی. خوبه آدم اهل محاسبه باشه. محاسبه در زمینه مکروهات 4ومیه، 5 محاسبه در زمینه خلقیات، 6 اعتقادات. کار دارم با این. یه سری اخلاق در وجود ما هست، آدم باید بشینه محاسبه بکنه. خلقیات مثل چی؟ چه صفات زشتی در ما وجود داره؟ چطور شما مقیدی جلو آینه برید زشتیای صورتتون رو برطرف کنید و از در خونه بیرون بیاید؟ یه وقتایی باید بریم یه آینه های زلال و شفافی پیدا بکنیم که هست. لازمم نیست این در اون در زیاد بزنید. قرآن آدرس این افراد رو به ما داده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما مجاهده بکنید، ما اینا رو سر راهتون قرار میدیم. نمیخواد زیاد این در اون در بزنید. چه اخلاق زشتی در من هست؟ نقاط ضعف خودت رو تو وادی اخلاق بره آدم بشناسه. من آیا واقعا تمام وجودم رو خدا گرفته یا نگرفته؟ رابطم با پدر و مادرم رابطه خوبی هست یا نیست؟ عزیزی که ازدواج کردی، رابطت با همسرت رابطه حسنه هست یا نیست؟ نبود برکت رو مطمئن باشید سراغت نخواهد اومد. محاسبه در زمینه خلقیات. 7ومین محاسبه‌ای که باید داشته باشی محاسبه در زمینه اخلاصه. چقدر کارات خالصن مخلصن لوجه اللهه؟ چقدر اعمالی که انجام میدی اعمال درست و حسابیه؟ علامه بزرگوار طباطبایی به یکی از شاگرداشون توی نامه ای می نویسه، صبح که از خواب بلند میشی شرط کن با خودت، هر کاری که میخوای انجام بدی برای رضای خدا باشه، و اگر ذره ای بوی غیر خدا تو اون کار میومد اون کار رو انجام نده. در هر کاری 2 مطلب رو مد نظر داشته باش. 1. این کار چقدر برای من نفع اخروی داره. علامه به یکی از شاگرداشون میفرماید کاری که میخوای انجام بدی فکر کن چقدر نفع اخروی برات داره، چقدر تو رو تو این منازل بالا میبره و چقدر ممکنه مانع رشد و ترقی ما بشه. دو، کارهایی که انجام میدی آیا مورد رضایت خدا هست یا مورد رضایت خدا نیست؟ دنبال خوشایند مردم این یا دنبال این هستی که خدا را از دست خودت راضی بکنی؟ به به و چه چه و خوب گفتن مردم برات موضوعیت داره یا رضایت خدا و امام زمان برات موضوعیت داره؟ کدوماشه؟ سنگ خدا رو داری به سینه میزنی یا سنگ خلق رو داری به سینه میزنی؟ سید الشهدا علیه السلام میفرماید دنبال رضایت مردم نباشید که مردم راضی نمیشن. اگر خدا رو از دست خودت راضی کردی، مردمم از دست تو راضی میشن. از اون پایین پایینا میاره تو رو به اوج عزت میرسوندت. خدا رو از یاد نبر. از ته چاه یوسف رو میاره عزیز مصرش میکنه. تو خدا رو از یاد نبر. و تو تمام کارات خدا رو مد نظر داشته باش. حرف میزنی برای خدا، سخنرانی میکنی برای خدا، میخونی برای خدا، راه میری برای خدا، کار میکنی برای خدا، همه چیز انجام میدی، فقط رضای خدا برات مهم باشه ولا غیر. این آدم رو پیش میبره. محاسبه تو این زمینه ها لازمه. حالا ما محاسبه کردیم، ثمره این محاسبه چیه؟ باز فهرستوار تیتوار عرض میکنم. آدم اگر تو واجبات محاسبه گر بود، اگه تو محرمات محاسبه گر بود، اگر تو مستحبات و مکروهات و تو اخلاص و تو اینها اهل محاسبه بود، یک، با گناهای خودش آشنا میشه. خیلی ها تو جهل مرکبن، نمیدونن که دارن گناه میکنن، نقطه ضعفاشو نمیفهمه کجاست. با محاسبه انسان میفهمه کجاها گناه کرده. بالاخره یه جا لنگه دیگه، یه جا مشکل داره. اگه نقاط ضعفو میخوایم بفهمیم، با این محاسبه کار ما حاصل میشه. این دستانداز تو زندگی من چرا پیش اومده؟ با محاسبه میفهمی. این گرفتاری تو زندگی من برای چیه؟ برو محاسبه کن میفهمی. نبض زندگی تو بگیر میفهمی چرا گرفتار شدی. امیرالمؤمنین شنیدید این روایتو، تکرارش برای اینجا الان خیلی خاصیت داره. تو مسجد کنار پیغمبر خدا نشسته علی، که همتون میدونید علی کیه. پیغمبر خدا کنار یه جنازه‌ای وایستاده بود. امیرالمؤمنین اومد رد بشه، فرمود علی جان این این جنازه با تو رابطه ای داشته؟ اومد نگاه کرد، عرض کرد یا رسول الله این غلام فلانیه، هر روز می اومد در خونه من، هر روز من که از در می اومدم بیرون جلو پای من بلند می شد وای می ساد می گفت یا علی انا احبک، من تو رو دوست دارم. رسول خدا فرمود خودم کفنش می کنم، خودم غسلش میدم، خودم تجهیزش میکنم. یک نگاه به جمال علی ابن ابی طالب کرده، پیغمبر خدا فرمود هر کی میخواد کسی رو ببینه که در کره خاکی مثل او در امروز سود گیرش نیومده نگاه کنه. دیدن یه نفر از در مسجد داره میاد بیرون، اومدن گفتن تو چی کار کردی که یه همچین سرمایه عظیمی به دست آوردی؟ با این سرمایه تو میشه چقدر آسمونی ها و زمینی ها بهرمند بشن؟ گفت هیچی، فقط صبح از در خونه اومدم بیرون دیدم خیلی گرفتارم، خیلی مشکل و سختی تو زندگیم دارم. به خودم گفتم گرفتاری های دنیا که تموم شدنی نیست، برو در خانه علی ابن ابی طالب یه نگاه به چهره علی بکن، یه خورده دلت آروم بشه. یه نگاه به چهره علی کردم، این علی با این عظمتش تو مسجد. یکی دیگه بگم، یا رسول خدا فرمود علی جان هر کی محبت تو رو داشته باشه از چند موضعی که همه میترسن دوست تو نمیترسه. کجا؟ لحظه‌ای که داره جون میده، ازرائیل سراغش میاد، اگه تو رو دوست داشته باشه نمیترسه. چرا؟ چون تو میری در کنار دوستت حاضر میشی و سفارش او رو به ملک الموت عزرائیل میکنی، و اگر تو سفارش کسی رو به عزرائیل بکنی، عزرائیل با اون مثل یه مادر با بچه برخورد میکنه. حالا باید بگیم انا و جمیع و من فوق تراب فدا و تراب نعل ابی تراب، من و هر کسی که در این کره خاکی زندگی میکنه فدای گردی که به کف نعل علی ابن ابی طالب نشسته. امیرالمؤمنین صدا زد یا رسول الله، عرضه داشت یا رسول، علیه با این مقام، علیه با این عظمت، خیلی حرف دارم برای علی بماند، بهتر از من میشناسید علی رو، علیه با این مقام و عظمتش کنار پیغمبر خدا نشست، عرضه داشت یا رسول الله میشه دعا کنی خدا از سر تقصیرات علی بگذره؟ میفهمید یعنی چی؟ پیغمبر خدا دستی به دعا بلند کردن، دعای پیغمبر رو داشته باشی؟ عرضه داشت اللهم به حق علی اغفر لعلی، خدایا به حق این علی از این علی بگذر. یا رسول الله چرا خدا رو به حق من قسم دادی؟ رسول خدا فرمودن علی جان آخه گشتم تو عالم هستی، محبوب تر از تو در خونه خدا پیدا نکردم، به حق علی. یه چیز تو پرانتز بگم، خدا وکیلی تو حالا شده بعد از روزه ها که میریم یه بار سرمونو بذاریم رو سجده بگیم خدایا ممنونتیم که محبت حسین فاطمه رو تو دلامون قرار دادی، شکرت خدایا، آخه دل من آلوده کجا، محبت حسین کجا؟ خیلی قیمت داره محبت حسین. روایت بگم چشم امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا خاطر بندش رو بخواد و بندش رو دوست داشته باشه دو چیز بهش میده، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، محبت حسین رو تو دلش قرار میده و محبت زیارت حسین رو. نسبت به نقطه ضعفاش اشراف نقطه قوت ها. خدا چه نعمتی به ما داده، شکر خدا رو به جا میاره. آخه من کجا و آقایی حسین و لطف حسین و محبت حسین و مادرش فاطمه و آدم تو وادی شکر قرار میگیره. بالاترین و بهترین خاصیت محاسبه این دوتاست که عرض میکنم، یک به واسطه اشراف پیدا کردن به نقاط قوت تو وادی شکر انسان قرار میگیره، شکر خدا رو به جا میاره، شکر خوبی ها و الطاف خدا رو نسبت به خودش درک میکنه و این خوبی ها رو از خودش نمیدونه، از خدا میدونه. اگه پرده رو کنار بزنه پته من بیچاره رو آب بریزه، هیچ کدوماتون پا منبر من نمیشینید. اگه رفیق حالت رفیق رو بدونه دیگه اصلا، ولی یه بار نگفته بنده من نه، یا همه جوره بیا من میخرمت، بیا هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای. یه بار شنیدید خدا گفته باشه نه یا؟ تازه از اون طرف یا اله المؤمنین لبیک، یا اله المسلمین لبیک، یا اله العارفین لبیک، اما تا گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، دوبار خطاب اومد لبیک لبیک. خدایا هر کدوم از اینا رو گفتم یه بار گفتی لبیک، چرا گفتم ای خدای گناهکارا دوبار گفتی لبیک؟ آخه موسی بنده های مؤمن من تکیه به ایمانشون دارن، بنده های مسلم من تکیه به اسلامشون دارن، بنده های عارف من تکیه به عرفانشون دارن، اما بنده های گناهکار من که جز من کسی رو ندارن که. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. خدایا چی به ما دادی تو؟ قدرشو میدونم نمیدونم. دومین چیزی که تو وادی محاسبه به انسان میدن توبه است. وقتی خودتو در مقابل خدا مقصر میبینی، وقتی میبینی هیچی نداری، وقتی میبینی نه نماز درست و حسابی، نه روزه درست و حسابی، نه عمل صالح درست و حسابی، بی اختیار سر میندازی پایین میگی خدایا اینم دیگه، اینم ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی، اینم خدای من خیلی بدی کردم، خیلی گناه کردم، اما اینو شنیدم، اگه کسی واقعا پشیمون بشه تو تحویلش میگیری، داشت با پشمای گوسفندش بازی میکرد، هی میگفت خدا تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت. ای به یادت هی هی و هی های من، ای فدای تو همه بزهای من. موسی گفت با کی داری حرف میزنی؟ گفت با خدا. گفت مگه خدا اینا رو میخواد؟ کفر میگی بیچاره. عصاشو زد زمین و سر به بیابان گذاشت، گفت موسی جان من را سوختی، مهر کردی و دهانم دوختی. سر گذاشت به بیابون، قربون این خدا برم که چقدر مهربونه. خطاب رسید موسی چی کار داشتی با بنده ما؟ او با من اینجوری حال میکرد. عرضم اینه ما درون را بنگریم و حال را، نهی برون را بنگریم و قال را. برو بدش گردون، برو برو. اومد، ای بنده خدا بشارت بهت بدم. چیه؟ هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بابا این حرف حرف درستیه، خیلی از ذاکرین اهل بیت هم میزنن. خدایا این موقع شب در هر خونه ای بری بزنی میگن این طرف خیلی این گدا بدبخته، خیلی چیز نداره، بریم یه چیز جلوش بندازیم. آخه الان ساعت 1:56 شبه دیگه، الان که وقتی گدایی نیست، حتما این بیچاره خیلی گرسنه مونده. خدایا یه نگاه کنی ما رو. بس من که جرئت نمی کنم دیگه بگم، سر و صورتم دیگه سر سپید میشه. خدایا به این جوونا یه نگاه کن. گفت مادر من که مردم، یه ریسمان به گردن من بنداز، منو دور این حجره بگردون، هی بگو خدایا بنده فراری تو آورده. جوونه مرد، مادره که دلش نمی اومد، یه ریسمان انداخت فرش حجره رو جمع کرد، هی این پسره رو دور این حجره میگردونه، هی میگه خدایا عبد فراری تو آوردم، قبولش بکنی. یه وقت ندا اومد ای زن رها کن، ما بندمونو پذیرفتیم. خوب نشست فکر کرد، دید نه نمیشه، یه لبخند اون طرفی ها رو با کل این دنیای این طرفی ها عوض کرد، نمیشه. من یه لبخند 3 ساله حسین رو با دنیای عوض نمی کنم. ولی خجالت می کشید بیاد. به پسرش گفت پاشو چی کار کنم؟ کفشاشو انداخت گردنش، چشماشو بست، دستاشو بست، کشان کشان پسر به پسرش گفت منو بکشون ببر زیر خیمه آقام ابا عبدالله الحسین. آخه ازش خجالت بکشم، من دل زینبشو لرزوندم. یه وقت دیدن سید و شهدا فرمود علی اکبرم پاشو بابا برو عمو جان تو دریاب. پرده رو کنار زدن، دیدن خور دستا بزده گردن کرد. ای کاش میشد یه شب تو ارک این کارو میکردیم، دست و بالمونو میبزدن، ای میکشوندن خدایا عبد گناهکارت آوردن. ولی بالاخره شب جمعه است دیگه، نه شما منتظرید، منم دلم میخواد. هرچی هم به ما میگن روزه نخون، اصلا این قلبم آروم نمیگیره. وقتی خدا تو دهن آدم گذاشته چرا نخونم؟ خود امام زمان فرمودن بخونید، ما میخونیم. امشب شب جمعه است، خیلی ها کربلان، خوش به حال اونایی که کربلان، نمیدونم پاشید ما بریم کربلا، پاشید بریم کربلا. من توصیف بکنم کربلا رو، و توی این توصیف هر کجا که گریه بیشتری تحویلم داری همونجا میشینیم روزه میخونیم. به 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 به، یه فضای قشنگیه، بهش میگن بین الحرمه. یه طرف قبر حسین، یه طرف قبر عباس. من دیدم خدا وکیلی تو کاروان خودمون بود، دیدم رو زمین نشسته بین الحرمین. گفتم چرا اینجا نشستی؟ گفت آخه میرم تو حرم حسین، دلم تنگ حرم عباس میشه، میرم حرم عباس. کجا برم؟ برم جلوتر. آخ حرم عباس که دیدنیه. آی کربلا نرفته ها، جیگراتون کباب بشه، دلاتون بسوزه، دیدنیه. از حرم عباس میای بیرون سمت چپ کنار بازار، یه جایی کوچولوه، رو کاشی نوشته مقام و کفل عباس، همون جایی که دستای عباس. برم جلوتر، برم جلوتر.
وارد یه حرم میشی میبینی ای بابا همه قبرا چهار گوشه داره، چرا این قبر شیش گوشه داره؟ پرسیدم از یکی سببش را، به گریه گو پایین پای قبر حسین قبر اکبرم. بذار حرفمو بزنم معطل نکنم. کربلا رفته ها اگه راست میگم با گریتون به کربلا نرفته ها بگید، من میگم همه جای کربلا یه طرف، به خدا قسم همه جای کربلا یه طرف، بالای تل زینبی هم یه طرف. آخه آدم میره اونجا فاصله ای نیست، من فکر میکردم خیلی فاصله است، نه 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 نه، از این فاصله زینب همه چیزو دیده، همه چیزو دیده، همه چیزو دیده. یکی اومده عمامه میبره، یکی شمشیر میبره، بالای تله ناله میزنه، یا جدا یا رسول الله هازا حسینو که مرمه. ما رو به کربلا مهمان بگردان، آقامون به ما برسان، رهبرمون در پناه امام زمان محافظت بگردان، تسلای دل امام زمان صلوات.